أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شده بود به مواردی که مرحوم محقق فرموده بود قسم سوم از موارد شهادات، جاهایی است که شهادت و تحمل شهادت منوط به امرین، حس بصری و حس سمعی است، چرا که بعضی از امور حسش منوط به خصوص بصره، بعضی از امور به سمعه، بعضی از امور به مجموع هر دو. مثالی هم که زد مسئله عقود و ایقاعات، انکحه و بیوع و معاملاتی که معمولاً با لفظ انشاء میشه. اینم که ایشون داره میگه عقود به اعتباری که ناظره به عقود لفظی است و الا مثل معاتات که متقومه به سماع نیست. منظور مرحوم محقق جایی است که اون موضوعی که میخواد محقق بشه برای شاهد منوط علم به اون به سماع، مثل عقود لفظیه و ایقاعات لفظیه. این که میخواد شهادت بده که این آقا زوجه، خب این باید اولا شخص رو ببینه، زید رو از غیر زید تشخیص باید بده، پس متقومه به بصره و باید بشنوه تا انشاء عقدی که زوجت رو شنیده به اون میخواد شهادت بده. در این مورد اگر به قول مرحوم محقق حاستان و این دو حس، حس سمع و بصر جمع شد، فهی الغایتو در مورد شهادت و نهایت این معنا آخرین چیزی که ممکنه اینه. به این مناسبت مرحوم محقق متعرض جاهایی شده که شخصی که فاقد احد الحسینه و اون حس بصری اعما، آیا میتونه متحمل شهادت بشه و شهادت بده؟ اینجاست که عبارت محقق متعرض شد به این که اعما یجوز له الشهاده بالتعریف، یعنی استنادن، تعبیر محقق مستندن به معرف. و منظور ایشون از شهادت مستندن به معرف اینه که شما فرض بکنید شخص اعما میدونه که زید زوجه و عقد زوجیت رو انشاء کرده، خب حالا میخواد بیاد شهادت بده بر این شخص متعین خارجی، بگه این زوجه. خب این منوط به اینه که دو معرف بگه که این آقا همانیست که تو شهادت به زوجیتش رو متحمل شدی. اگر اعما میدانست زید رو، این شاهد میاد میگه هادا زید، همان زیدی که تو شهادت به متحمل شدی نکاح و زوجیت او رو. اگر ندانه زید رو، فقط میدونه که یه مورد خاصی رو، منتها یه مورد خاصی حالا بعد خواهد آمد اگر شاهد بخواد تعیین بکنه اون یه مشکلی داره. فرض اینه که انه اینجا میداند زید، زوجیت زید را حضور در مجلسش داشت و با خصوصیاتی که وجود داشت علم پیدا کرد بدون حاسه بصر به این که زید ابن ارقم هو زوج، خب الان میخواد بیاد شهادت بده، شهادت بده نسبت به این شخص متعین خارجی. معرف بیاد میگه اون زید ابن ارقمی که تو زوجیت او را شاهد بودی اینه، منظور محقق که انه این فرضه. فیکون که شهادت المبصر مبنیان علی التعریف. مرحوم محقق فرموده شهادت اعما مبنیان علی التعریف یکون اونا که شهادت المبصر مبنیان علی التعریف. اونجایی که گذشت که شخص بینا میخواد شهادت بده که هندی که اقرت به دین هاده المرعه، خب هاده المرعه هندون با معرف ثابت میشه، همون جایی که گذشت تتنقب المرعه یا المرعه من وراء الستر. شاهد مبصرون ولیکن تشخیص نمیده این خانم هنده یا امرأتون اخرى. برادرای این خانم میان شهادت میدن میگن اون هندی که انت شاهد و دینها هذهی. چطور یجوز للمبصر ان یشهد در مورد خاص مبنیان علی التعریف در ما نحن فی هم اعما یمکنه ان یشهد مبنیان علی تعریف معرف، به این که اینی که تو شاهد زوجیتش بودی این مرأه است یا این رجله. خب حالا اونم خواهد آمد که در موردی که خب تحمل حالا مبنیان علی تعریف یه مسئله است، اما فرض این حالا میخواد شهادت مبنیان علی تعریف بده دیگه. ولذا هم شهادت هم تحمل هم ادا. ولذا خواهد آمد در عبارت محقق در چند سطر دیگه ایشون میگه و من هنا یظهر وقد ظهر انه یجوز للاعما ان یتحمل و یؤدی. هر دو مد نظرشه. نه دیگه، فرض اینه که تعریف داره برای تطبیق. نه دیگه چرا شده؟ اصلا تحمل حاصل شده، فهمید این اعما که الان دارن پسر پادشاه رو به عقد یک زنی دارن در میارن یا زنی رو به عقد در پسر پادشاه دارن در میارن، میشناسه این پسر پادشاه هم کیه. به این معنا آمده تو این مجلس، حالا رفت دوران گشت پادشاه رفت و خلاصه شد الان فرزند پادشاهی که دیگه پادشاه نیست دیگه. الان حالا این اعما میخواد بیاد شهادت بده که این آقا من مجلس ازدواجش رو بودم و عقد نکاح او را شنیدم. الان که دیگه نمیتونه تشخیص بده که اون پسر پادشاهی که عقدش رو بود و جزم پیدا کرد این آقاست. ولذا این مبنیان علی التعریف. دو نفر شهادت میدن که اون کسی که تو شاهد نکاح او در 50 سال قبل بودی این همانه. بله اون مال مرحله تحملشه، اون دیگه برای تحملش هم نیاز به تعریف داره. فعلا این مورد که میخواییم بگیم شهادت مبنیان علی التعریف یعنی ادا و شهاده. و بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره استدلال کرد بر جواز شهادت مبنیان علی التعریف در ما نحن فی که شهادت اعماست، مضافاً به عدم خلاف و اجماع مدعای در کلام ابن ادریس، به یک تعبیری در ریاض آمده که مرحوم صاحب جواهر ازش اجماع فهم کرده، و فی ریاض قالو، و فی ریاض قالو، این تمریض نیست، و فی ریاض قالو یعنی اجمعو. این در کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو و استدلال کرده به دو روایت، یکی روایت خاص و دیگری روایت عام به تقریبی که قبلا گذشت. مرحوم صاحب جواهر، اینو یه مقدار میخوام تکرار کنم چون نکته ایه در عبارت جواهرونم تذکر بدم، مرحوم صاحب جواهر میگه با این بیانی که ما گفتیم روشن شد که این مورد از شهادت اعما که مبنی علی تعریف استثنای از شهادت، اصل در شهادت که علمه، استثنای از اونه. چرا؟ بر این که اعما دیگه الان لا یعلم به زوجیت هذا الذی یشهد به زوجیته فعلا الا بناء علی التعریف، ولذا علمش تعبدیه، علمش مبنی بر تعریفه، والا علم حقیقی نداره اعما که این زوجه. پس که انهو اصل در شهادت گفتیم علمه، مگر در مورد شهادت مبنی علی التعریف که بدون العلم یشهد، و شهادت الاعما فی ما نحن فیه مبنی علی التعریف جائزون فهو استثناء من اعتبار الاصل فی الشهاده که علمه. اینو ذکر میکنه. بعد کلامی از مرحوم علامه قدس سر رو ذکر میکنه که قبل متعرض شدیم، الان هم یه اشاره خواهم کرد. بعد میگه ولیکن، این لیکن در عبارت جواهر استدراک از اینیه که فرمود این مسئله استثنای از اصل در شهادت که علمه، این استدراک از اونه. ایشون فرمود اصل در بنا شد که اصل در شهادت علم باشه الا در مورد شهادت مبنی علی التعریف که بدون علم شهادت میده. لکن قال فی الریاض، که اصحاب این گونه ذکر کردن که شخص شاهد مبنی علی التعریف، حالا نمیدونم اینو ایشون صاحب ریاض در خصوص اعما ذکر کرده یا در مطلق شاهد مبنی علی التعریف، در ریاض فرموده شاهد حق نداره مطلق شهادت بده، بلکه شهادتش باید مبنی علی التعریف مورد تعرض قرار بگیره. بگه اشهد علی فلان به تعریف فلان و فلان، بیاد بگه اشهدو علی زیدی که این زید فلان دو شاهد گفتن این بود اون آقایی که زوجیت در موردش مورد تحمل شهادت تو بود. اگر مطلق بیاد بگه اشهدو علی زید، این نوعی تدلیسه، حق نداره اینجوری شهادت بده. نه، باید بیاد بگه اشهد و علا زید، زیدی که به تعریف اون دو شاهد، اون دو معرف دارم میگم زوجی بود که من شهادت زوجیت او رو متحمل شدم. این گونه باید شهادت باشه، نه به صورت مطلق. صاحب جواهر میگه اگر این گونه است پس این استثنایی از علم نشد. چرا؟ برای اینکه الان شاهد وقتی که شهادت مطلق نمیده، شهادت مقید میده، کجای این شهادت خلاف علمه؟ اگر شهادت میداد که زید زوجه، خب شما برمیگشتید میگفتید که این از کجا میدونه این آقا؟ اما این شاهد آمده شهادت میده، میگه این آقا زیدی که به تعریف اون دو نفر مورد شهادت نکاح اینها هستن، نکاح و زوجیتشون مورد شهادت من هست، خب اگر بگه اینجوری پس شهادتش مبنی بر خلاف علم نیست دیگه، این اصل علمم درش رعایت شده. میگه من شهادت میدم بر این بر اساس اون که اون دو نفر میگن این همانه. پس بنابراین شهادت مبنی علی علم نقض نشد، واقع شهادتش مثل مورد دیگه بگه انا اشهد و مبنی علی الاستصحاب، حالا میگه انا اشهد و مبنی علی التعریف. این استثنایی از چه چیز خواهد بود؟ مرحوم صاحب جواهر میگه استثنایی از این که شهادت فرع درش تعدد معتبره، چون در حقیقت این شهادت اعما میشه شهادت فرع، چون معرف میگه اون زید مشهود اونه، اعما تفریعاً بر تعریف معرف میگه پس این آقا زوجه، شهادت میده اعما یه نفره، که انه این اعما داره الان شهادت میده در حالی که یه نفره، مبنیاً بر این که اون دو نفر معرف میگن اونی که تو شاهد نکاح او بودی همین آقاییه که الان ما داریم تعیین میکنیم. خب نه فعلا این یک استثناء، حالا یه استثنای دوم هم داره، ایشون میگه فیکون و صاحب جواهر این شهادت شهادت اعما استثناء من اعتبار تعدد فی شاهد فی شاهد الفرع، در شاهد فرع تعدد معتبره و لذا در شاهد فرق قبل حالا بعدم خواهد آمد قبلم اشاره شده دو نفر شهادت میدن بر شهادت اصل نه یک نفر، یعنی دو نفر باید شهادت بیان بدن بر این که زید شهادت داد و دو نفر هم شهادت بدن که عمرو شهادت داد، لازم نیست این چهار نفر بشن، دو نفر هر دو شهادت بر شهادت زید و هر دو شهادت بر شهادت عمرو بدن اون وقت قبوله. اما در اعما، مرحوم آقای تبریزی اینجوری معنا کرده عبارت جواهر رو، در اعما چون معرف داره تعیین میکنه میگه اونی که تو شاهد نکاحش بودی و متحمل شهادت نکاحش بودی همین آقای معینه، که انه یکتفا اینجا به شهادت اعما فقط، چون در حقیقت اینجا سه شاهد پیدا میکنه قضیه، چون خود این معرفان دارن شهادت میدن دیگه، میگن اون زیدی که متحمل شهادت نکاحش بودی اینه، ولذا در حقیقت یکتفا به شهادت الفرع الواحده از باب این که این انضم الیها شهادت دو نفر معرف که تعیین میکنه اونی که تو مورد شهادت تو بود در مورد تحمل این شخص خاصه، فیکون استثناء من اعتبار تعدد تعدد شاهد الفرع یک، و امر دیگر و استثناء از این که باید شهادت فرع جایی باید باشه که اون شاهد اصل حضور نداشته باشه، در حقیقت شما دارید جایی شهادت رو از این فرع میخواید بپذیرید که شاهد اصل که عبارت از اون معرفا هنوز وجود نداره، شما قبل از آنی که یا حضور ندارن الان در مجلسشون قبلا شهادت دادن برای اعما در تعیین، یا بعدن میان شهادت میدن، بالاخره در مجلس این شاهد فرع که شهادت اعماست اون شهادت اصل که انهو وجود نداره. عبارت مرحوم صاحب جواهر قدس سره اینه، یکونو بله استثناء من عدم حضور المشهود عنه، که شرط اعتبار شاهد فرع عدم حضور مشهود عن شاهد اصله. اینجا با حضور او شما اینو دارید الان میپذیرید، با این که شاهد فرع شاهد اصل که معرفه میاد میگه ایها الاعمى من كنت تحملت شهاده نکاحی هو هذا. با حضور اونها شاهد فرع که شهادت اعماست شهادت او تقبل، در حالی که قاعده در شهادت فرع اینه که شهادت اصل شاهد اصل حضور نداشته باشه، و الا اگر شاهد اصل حضور داشت لا تقبل شهادت الفرع. میدونم این در حقیقت اما شهادتش بر زوجیت این شخص معین متفرع بر شهادت اون دو نفر معرفه که اونی که تو شاهد زوجیتش بودی اینه. پس در حقیقت شهادت اما که متفرع شد داره مشهود و عن اون دو تا معرفن، با حضور مشهود و عنه داره این شهادت میده اعما به زوجیت، فیکون استثناءً من اعتبار عدم حضور شاهد الاصل فی قبول شهادت الفرع.
خانم معرف نمیتونن به زوجیت شهادت بدن، اونا اصلا شاهد زوجیت نبودن، اونا فقط میگن که اون زید بن ارقم که تو میگی من شاهدش بودم این زید بن ارقم.
بله دیگه
شهاده.
خب یعنی در حقیقت اونی که داره بر این اعما داره میخواد بگه اونا شهادت دادن بر این که این آقا همون زوجیست که من شاهد زوجیتش بودم، تفریعاً بر شهادت این دو نفر به این همانی اعما میخواد شهادت بده. خب بله شاهد اصل به معنای شاهد زوجیت، اما شهادت اعما متفرع بر شهادت اینا. بله و لذا که این استثناءه که اون قاعده ما اینه که شاهد فرع اعتبار شهادتش منوط به عدم حضور شاهد اصله. اینجا با حضور شاهد اصلی که شهادت اعما برش متفرعه در این حال شهادت فرع مسموعه. فیکون هذا او ذاک، اینو مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنه. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه مگر اینکه بگیم اصلا اینجا اصلا شهادت فرعی نیست، اینجا در حقیقت شاهد معرف مبین موضوع شهادت این آقاست، شاهد خود این اعماست و شهادت او فرعی نیست، اون چه معرف از او شکل میگیره بیان موضوعه، موضوع شهادت اعما رو داره تعیین میکنه. پس بنابراین این گونه نیست که شهادت اعما فرع محسوب بشه. پس بنابراین رو این بیان کلام صاحب جواهر اینه، ایشون می‌فرماد که این قضیه استثنای از اعتبار علم در شاهد نیست دیگه، این در حقیقت اگر بخواد شاهد مطلق شهادت نده مبنیاً علی التعریف و تصریح بالتعریف شهادت بده، این استثنایی از اعتبار و علم در شاهد نیست، بلکه استثنایی از یکی از این دو امریست که اشاره شد مثلا. بله ولیکن کلام اینه که ایشون می فرماد ربطی به مسئله استثنایی از اعتبار علم دیگه نداره که بیان اول مبتنی بر این بود. اینو صاحب جواهر ذکر کرده و بعدم همانطوری که در جلسه قبل گذشت متعرض کلامی از مرحوم علامه در قواعد شده که در اون کلام یک خلاصه موردی از شهادت معرف رو اشکال کرده. مرحوم صاحب جواهر قضیه شهادت مبنی علی التعریف رو قائل شد علی القاعده، فرمود باید معتبر باشه، ولیکن علامه در بعضی از صور شهادت مبنی علی التعریف تردید کرده، تردیدی که مرحوم صاحب جواهر نه تردید، میگه حتما معتبر نیست. و اون جایی بود که نمیدونم جلسه قبل دقت کردید یا نه، جایی بود که شاهد ابتداعا مثلا علم به زوجیت زید داشت، بعد مردد شد بین زوجیت زید و عمر، معرف بیاد بگه اونی که متحمل شهادت زوجیت شدی زید بود لا عمر. خب حالا میتونه شاهد بیاد اینجا شهادت بده و مرددون، شاهد الان مردده که زوج زید یا عمر، اما معرف به اعما میاد میگه، و کلام علامم نمیدونم اختصاص به اعما داره یا اختصاص، به نظرم اختصاص به اعمام نداشته باشه. علامه فرموده اگر شاهد مردد شد، نه در اصل شهادتش، در تعیین مورد شهادتش که بایع یا زوج زید بود یا عمر، بعد ان کان متعینا عنده، آیا بر اساس تعیین معرف میتونه شهادت بده؟ فرمود فی المسئله وجهان. مرحوم علامه دو وجه عبارت بودن از این که من ان این که این معرفا معرف مشهود علیه، پس شهادتش نافذه، یعنی در حقیقت مشهود علیه اون امر متعینه، بعد معرف میاد تعیین میکنه مشهود علیه رو، این وجه قبول شهادت. ولی بعد وجه دوم این بود که معیار در شهادت مبنی علی التعریف اینه که مورد شهادت شخص متعینی باشه، بگه زید زوجون، بعدم معرف بیاد بگه هاوا زیدون، یعرفه باسمه و نسبه، شاهد شاهد زوجیت شخص متعین، منتها خارجن مردد اون امر متعین عند شاهد زید زید، اما من هو زید من الحضور، معرف میاد میگه اون زیدی که انت تحملت شهادت زوجیتش رو هذا الشخص المعین الخارجی. ایشون فرماد شهادت مبنی علی التعریف اینه، و اما در اون جایی که تردد شاهد بین زید و عمر، میگه نمیدونم زید ازدواج کرد یا عمر ازدواج کرد، یه عقد زوجیت شکل گرفت، دو تا برادر دو قلوم بودن اونجا، احمد و محمود، اما نمیدونم برای اول معتقد بود برای احمد که 10 دقیقه اکبر بود از محمود، این مثال واقعی بود، این مثالی که زدم ها، 10 دقیقه فاصله سنی ورده قبله، ولیکن بعد گفتن شاید این کوچیکتره، شاید اسبق بود به نکاح، مردد شد که احمد زوج بود یا محمود زوج بود. هیچ ایشون میفرماد اینجا معرف چه کار است؟ معرف نمیاد بگه که اون شخص معینی که احمد بود اینه، اینجا معرف دو کار میکنه، میخواد بگه اونی که تو شاهد نکاحش بودی اینه، علاوه بر این که میخواد بگه اونی که شاهد نکاحش بودی خودت هم الان مرددی، من تعیین میکنم، تعیین مشهود علیه هم در حقیقت توسط معرفه، معرف نباید تعیین مشهود علیه بکنه، بلکه مشهود علیه متعین عند شاهد رو اونو تحدید کنه به اسم و لقب. و اما اگر بخواد بیاد خود مشهود علیه هم متعین کنه، شاهد یعلم و اجمالاً معرف بیاد تعیین اون معلومه بالاجمال بکنه، این از شهادت به تعریف خارجه. اینو ذکر میکنه. بعد صاحب جواهر بعد از ذکر این دو وجه میگه و هو الاقوا کما فی کشف اللثام، یعنی این قول دوم، این وجه دوم که شهادت مبنی علی التعریف اینجا قبول نیست، اقوا از این که مبنی علی التعریف قبول باشه. این شهادت که انه مبنی علی التعریفی که نافذه، این قبیل شهادت نیست. عبارت صاحب جواهرین بود و هو الاقوا کما فی کشف اللثام، اما در کشف اللثام و هو الاقوام تو عبارت کشف اللسام آمده. مرحوم صاحب جواهر اون و هو الاقوا رو حذف کرد از کشف اللسام تا خودش هم بگه و هو الاقوا بعد کما فی کشف اللسام، ولذا عبارت رو نمیدونم توی این جواهرای تو دستگاه شما چجوری ویراستاری کردن. تو عبارت کشف اللسام که عبارت علامه رو ذکر کرده و هو الاقوام آمده. اگر مرحوم صاحب جواهر اونو میخواست جز عبارت کشف القواعد یا مثلا قواعد قرار میداد، جز عبارت کشف اللسام، دیگه نمیتونست حرف خودش رو باید تکرار میکرد. اما مرحوم علامه در مسئله ذکر وجهین و سکت. مرحوم فاضل هندی وجه دوم فرموده اقوا، مرحوم صاحب جواهر این و هو الاقوا رو هم گفته که کشف اللسام قوا هذا الاحتمال، هم حرف خودش رو زده با این بیان. ولذا عبارتش اگر دقت بکنید خواهید دید که در عبارت مرحوم صاحب جواهر یک عنایتی هم شده. خب این نسبت به ما تقدم. بله؟ چیو؟ نه، ما گفتیم که بر این که ما در جلسه قبل هم اشاره کردیم، گفتیم بعید نیست شهادت مبنی علی تعریف این موارد رو هم شامل بشه. خب اون نه، اون بود و شهادت مبنی علی تعریف عمدتاً اون نص عامش ملاک بود که یشهد علی المرئه، اون ملاک بود و لذا گفتیم بعید نیست متفاهم از اون روایت همون عنوان عام می باشه که صاحب جواهرم خوب فهمیده بود و تقریر کردیم کلامش رو در استدلال به نص عام شهادت مبنی علی التعریف. و الا شهادت اعما که نص خاص داره روایت محمد ابن قیس خیلی دلالتش هم روشن نیست، ولذا خود جواهرم گفته بناءً علی این که یشمل اذا اثبته یشمل شهادت مبنی علی التعریف، و عمده دلیل جواز شهادت الاعما مبنی علی التعریف همون روایت عامی بود که قبلا گذشت در مسئله شهادت علی المرئه. اشکال نداره، تحمل به نحو تردید بود، تحمل اصلا از اول، اصلا از اول من اجمالا میدونم رفتم تو مجلسی سور بخورم گفتن این مجلس ازدواج پسر فلانیه، فلانی هم من میدونم دو تا پسر داره، فقط میدونم عقد ازدواجم انشا کرد وکیل و خلاصه کزا و اینا، حال نمیدونم پسر بزرگه بود یا کوچیکه. چرا؟ 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 تحمل مگه شاخودم داره؟ علم دارم، علم دارم یکی از این دو پسرها. ولذا خلاصه به نظر فرقی بین این دو صورت نیست. بله. المفروض في كل مورد ان تكون الشهادة مبنية على التعريف يحكم الحاكم بشهادتين ناقصتين. مورد التعريف كان القدر المتيقن من شهد على هند بتعريف أخويها أنها مديونة. خب الحاكم يحكم على من؟ على هذه المرأة المعينة هنا وراء الستار، يحكم عليها بالدين. خب هذا الحكم من الحاكم مبني على شهادتين. اولا هذا الشاهد حكم شهد بان هند مبنيا على شهادتين ان هذه المرأة هي هند المشهود عليها بالدين. المفروض هذا لا إذا كان شهادته مبنية على التعريف ليس هذا فرض اليقين. شهادته إذا يأتي الآن بعض صور علم الأعمى ويقين الأعمى، فعلا الكلام فيما إذا كانت الشهادة من الأعمى مبنية على التعريف غير المفيد للعلم.
أقول أن الشهادة مبنية على التعريف هي في الواقع ترجع إلى العلم
وليس بعالم. الأعمى يشهد في الحقيقة علمه بمقدار مثلا زوجية زيد، أما هذا الشخص المتعين الخارجي هو زيد هذا مبني على التعريف. لا بس يعني كل شهادة مبنية على التعريف تكون الشهادة ناقصة. حبيبي دیگه بالاخره حکم بدون موضوع که نمیشه، موضوع هم جزئه موضوع حکمه و الا حکم پا در هوا که ممکن نیست. بعد از این خوب دقت کنید، مرحوم محقق صور شهادت اعما رو میخواد متعرض بشه، میگه خب اگر اعما شهده به این صورت که بلا حاجت الى التعریف به انقطع یقین پیدا کرد اعما به این که اون آقایی که زوجی که متحمل شهادت زوجیتش بوده هذا المتعین الخارجی لصوتهی از باب این که صداش خلاصه آشناس به گوش این اعما، اعما چشم نداره اما گوش و شنوایی و سمع که داره، میگه این آقا همانیست که اون روز ازش وکالت خواستم برای زوجیتش، گفت وکلتو که اعرف صوته کما اعرف صوت شخصی، یقین پیدا کرده. هل یجوز للاعمى ان یستغنی عن شهود التعریف و یشهد علی المعین الخارجی که علم بانه من شهد نکاحه؟ قال الشيخ في بعض كتبه خلاف أو المبسوط ما أدري، قال الشيخ ونسبه إلى إجماع أيضا أنه لا تسمع شهادة الأعمى. ليش لا تسمع؟ لأن الأصوات تتماثل. يعني إن آغا درست ميجي همون صوته، أما كم من صوت يشبه صوت؟ فلا يجوز له ان يشهد مبنيا على ان هذا الصوت هو الصوت الفلاني. ایشون فرموده، مرحوم شیخ این گونه فرموده، ناسبا له الى الاجماع او مدعيا عليه الاجماع. نه معرف و ما نازل صوت میشن، حاکم معرف ها رو میبینه دیگه، دو نفر معرف عادل آمدن، این آقا میگه من شمارم نمیشناسم، میگه اشکال نداره تو ما رو نمیشناسی، تو کور بودی تو مجلس شاه ما رو ندیدی، اما ما که تو رو دیدیم داشتی شاهد این نکاح بودی. اشکال نداره، نه لزوم نداره که باشن، فرض اینه ممکنه حضورم داشتن و لذا میخواستیم بگیم که خب حالا نتیجتا اینه که یک اعما شهادتش چون مفروض اینه که دو معرف هم در کنارش بوده، اینجا دیگه که انهو اکتفا میشه به شهادت فرع واحد در حالی که در شهادت فرع هم تعدد معتبره. مرحوم شیخ اینجوری فرموده، محقق میفرماد حرفا چیه؟ اقوا اینه که نه اذا کان متیقنن جازمن تقبل شهادتو حین اذ، یقین داره. شما میگید الاصوات تتماثل، خب ربما یکون شخص یخته ولی فعلا که جازمه، المفروض انه جازمون مثل دیگر موارد دیگه، وقتی جزم داره یقین داره. بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر از کلمات دیگران نقل میکنه، میگه که کیف یجوز له ان یفع حلیلته. خب تعین حلیلش رو از کجا بدونه؟ خب هند حلیله این اعماس. خب کیف یجوز ان یفع حلیلته، حتما باید دو معرف بیان شهادت بدن که این حالی حلیلتوک. نه آقا، اون شب همه کورن. اون شب اونی که خلاصه میبرتشون به هجله، اون هوای خلاصه جوانیه دیگه، اصلا کی عرض کنم که خلاصه ایشون فرموده کیفه به همان وجهی که یجوز له ان یطع حلیلته، یجوز له ان یشهد به این که هذه المرأه هی التي حضرت زوجیتها او هذا الرجل هو الذي حضرت زوجیته. بعد یک کلامی رو نقل میکنه در جواهر تو مسالک هم هست از برخی از بزرگان که فرمودن بعضی ها از اهل سنت شنعو علی الشیعه به انکم کیف تجوزون له، خلاصه ان یشهد به زوجیت شخص معین، در حالی که این که نمی بینه، شاید اشتباه بکنه، الاصوات تتماثل. گفته اینجوری این شیعه جواب داده، گفته که اذا کانت امرأت تحت حلیلته، خب یجوز له ان یطاعها فاذا اقرت وهي تحته بدین درهم. خب هل یجوز ان یشهد على زوجته بدرهم تجوزون له ان یطاعها ولا تجوزون له ان یشهد عليها بدرهم. مساله رو نمیدونم متوجه شدید یا نه. یعنی امرأته افرض حالة الوقاع معها اقرت بدرهم. خب بعدن میاد تو محکمه شهادت میده بر همین زنش به انها، میگید هذه لا تسمع. خب در حالی که تجوزون له ان یطاعها، در اون حالی که کان یطاعها ما کان اونا که معرفون یطاعها ولا یعرفها و مع ذلك لا تجوزون ان يشهد عليها بدرهم وقد اقرت به وهي تحته. خلاصه میگن مرحوم مسالک یا غیر داره که فعاد التشنيع على المخالف، هم شنعوا وعاد التشنيع اليه، یعنی به حد یه درهم لا یجوز للاعما ان یشهد لان الاصوات تتماثل و یجوز للاعما ان یجامع والاسواس حينئذ لا تتماثل. این از کلام مرحوم صاحب جواهر در تکمیل کلام محقق. بعد اینم بگم که دیگه این بحث دیگه تمام بشه، مرحوم محقق قدس سره بعد از این متعرض این شده که شهادت الاعما علی الشخص المقبوض یک فرضیه. مرحوم صاحب مسالک میگه یصطلح علیها به شهادت الضبطه. شهادت الضبطه یعنی این، اینه که شخصی میاد دهنشو میذاره بغل گوش شخص نابینا و یقر رو به دین، این آقا این اعما اون شخص مقر جعل فمه على اذن الاعما والاعمى جعل يده على رأس هذا المقر فضبطه. خب اینو میگیره ولا يفكه، يأتي به في المحكمة ويقول این آقا دیگه لا يحتاج الى معرفين، يقول این آقا اقرب دين درهم. اینو مرحوم شهی مرحوم محقق استثنای از نیاز به معرف ذکر کرده، این مورد دوم. پس مورد اول اینی بود که اعما علمه، همونی که در کلام شیخ گفته شده بود که لا یجوز ان یشهد، گفت مرحوم محقق فرمود اذا علمه یجوز الشهاده، اذا علم الاعمى اقرار این شخص معین رو یجوز الاثبات لا تتماثل، این حرفا مانع از قبول شهادت نیست. مورد دوم شهادت الضبطه، ضبطه امسک علیه اخذه، در این فرض اینم نقضه و رضایشون میگه که اینم متعی فرع دیگه ایه، اینم یجوز از شهاده بلا تعریفه. و المورد الثالث الذي يجوز الشهاده فيه بلا تعریف، این که حاکم در یک مجلسی کسی شهادتی داده، این اعما یترجم، خب این وقت این اعما یترجم شهادت اون شاهد رو ترجمه، دیگه نیازی به تعریف دیگری نداره. این مترجم اگر اعماست شهادت او در مقام ترجمه مسموعه و نیازی به یک رمیمه یا معرف دیگری وجود نداره. این عبارت محقق مرحوم صاحب جواهر این رو، این اخیر رو شاهد بر دوم قرار داده، یعنی تو لف و نشرش و تو بیانش گفته ولذا، مورد دومی که عبارت از شهادت الضبط بود ذکر کرده، مرحوم صاحب جواهر عبارت محقق و درش یک اضافه آورده، فرموده ولذا شهادت الضبط تسمع، ولذا لو فرض ان الاعمى ترجم للحاكم اونجام شهادته مسموعه لعدم الحاجه الى المعرف والضميمه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق به مسئله شاهد و شروط شاهد که کیفیت تحمل و شهادت تحمل. یقع الكلام فردا ان شاء الله في الطرف الثالث، در ضابطه اعتبار شاهد از حیث عدد دو تا چهار تا بیشتر کمتر، یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.